الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
بحث پایانی ما در مبحث عام و خاص دوران بین نسخ و تخصیص است که هم جهات کلامی داره این بحث و هم جهات فقهی و اصولی داره. از این جهت خیلی مهمی هست باشه و هم به یه مباحث دیگه از اصول هم مربوطه. حالا برسیم ببینیم چه اتفاق میفته. ببینید، نسخ یه تقریری داریم ازش که قطعا ما در نگاه شیعه قائل به بطلانشیم. توی تصویر اولیه نسخ که شما یه موضوعی دارید، یه حکمی برش ثابت شده. همشون مشقیه. بعد یه مدتی عین همون موضوع رو با همون شرایط دارید، حکم یک از او برداشته میشه و چی؟ حکم دیگری برش ثابت میشه، یعنی حکم دو ناسخ حکم یک میشه. خب اگر با همین تصویر بهش نگاه بکنیم قطعا نسخ باطله. چرا؟ یعنی این اتفاق برداشته شدن حکم این که حکم دیگری بر این موضوع با همون شرایط ثابت بشه محاله. بله. چرا؟ موضوع یکی نیست. الان موضوعی داریم، اینو فقط چیزی که من الان تو ذهنم نیست، یه موضوعی داریم، همون یه بار حکمی داشته، در زمان بعد همون حکم برداشته میشه، حکم دیگری جای او قرار میگیره. آفرین. ما گفتیم چی؟ گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد. از طرف دیگه موضوع هم به یه معنا علت حکم. حالا روی یه بحثی کردیم تو مشریت علت حکم بودن یا نبودن اینا که هم در مفهوم لقب داشتیم هم وصف. اما به هر حال این موضوع با همین شرایط یه مصلحت واقعی برش باره. این خمره به خمریتهی یا مفسده واقعیه داره که محمول حرامون میگه، یا مقصد واقعی توش نیست محمول مباحون میگیره، یا مصلحت جدی توشه که محمول واجبون میگیره که باید شربش کرد مثلا. لذا اگر قرار باشه حکم عوض بشه که انه واقع داره عوض میشه، لذا یا باید بگیم واقع عوض میشه، مصالح عوض میشوند، یا باید بگیم چی؟ شارع نعوذ بالله علم به واقع بگید نداشته، اصلا مرحله بعد علم به واقع براش اتفاق میفته و هر دوتای این فرض ها باطل. لذا نسخ رو با این تصویرش عملا ما باطل میدونیم که این فرض دومش که شعار علم به واقع نداشته است نزدیک به چه بحثیه توی کلام؟ ها؟ بحث بسیار اونجا کشت و کشتار اتفاق افتاده و هنوز هم داره میفته. آفرین. نزدیک به بحث بدا. یه بحثی ما داریم در کلام که بدا پیش میاد برای پروردگار و سر معنای این و امکان این شما قبول داره بشه بدا مفصل بحث و میخوایم بگیم که از این قبیل نیست بدا. از ما روایاتی داریم که از عجیب هم مثلا حالا برش کنم بعضی روایاتی در موردش مثلا تشیع ببین اون بعد از مثلا در مورد حضرت موسی که قرار بود مثلا چند صد سال دیرتر بیاد.
استغاثه مردم باعث شد که بذار در مورد امام زمان خیلی جدی این حرف.
استغاثه مردم باعث شد که چند قرن تعجیل بشه ظهور حضرت موسی برای بنی اسرائیل. خیلی جالب. حتی غیر از این هم داریم، اصلا قرار بود زمان حضرت موسی کل عالم تموم شه مثلا. خیلی از این بحثا داریم، اونها ناراحت نباشید شما هستید. خیلی از این مدل بحثا داریم که ما اونجا یه بحثی داریم در کلام تحقیق میکنیم لوح محفوظ اثبات رو از لوح محفوظ که ثابت است و اونجا حالا توضیحات کلامی داریم سر جاش. ما میخوایم بگیم که این بدا این نیست. بدا جهل شارع، جهل واجب نیست اعوذ بالله که تبدیل به علم بشه، بلکه بدا اظهار است. یعنی یه مصلحت یه چیزی بوده قبلا مخفی بوده بعدا اظهار که حالا توی پس مصلحت. خب اما غیر از این تقریرهای دیگری از نسخ وجود داره که دیگه اونها محال نیستن. از اونایی که المجز خوندن آیه سبحانی نسخ چطوری تصویر کرد؟ آفر دیگه باید کنه هم یه جلو بشیم کامل. آره. تخصیص زمانی گفت این تخصیص ازمانیه. گفت اینطور نیست که این حکم موضوعه بلا قیدن و شرطن حکم یک رو داشته باشه بعد همین بلا قیدن و شرطن حکم دو رو داشته باشه. نه، این موضوعه مقیده به زمانی. بگید حکم یک رو داشت، همین موضوع مقیده به زمان آخر حکم دو رو داشت. لذا با این تصویر دیگه نسخ محال نیست. چون اینطور نیست که ما موضوع رو به ما هو و مصلحتی براش قائل شده باشیم بعد همون موضوع به ما هو و مصلحت دیگه براش قائل بشیم. نه، اینجا ضرب زمان در موضوع یه مصلحتی داره و بعد ضرب زمان دیگری در همون موضوع مصلحت دیگری داره. هیچ اشکالی نداره، مسائل و مفاهیم اینجا عوض نمیشن چون یه متغیر اضافه میشه به قضیه. اینا رو یاد بگیرید، اینا مهمه، این عناصر مهمه. حالا ببینیم آیه مزفر اینو پذیرفته یا نه. چرا وقتی اگر این تو المجاز است و اینطوری بپرسیم که اگر واقعا نسخ مجازه چرا شما اصل رو بر تخصیص میذاشتید؟ نسخ که باطل نیست که، فقط دو تا آیه رو پذیرفتید که نسخ. حالا سوالاتی که اونجا داریم سر جاش. حالا پس از مرحله بطلان نسخ بیاید بیرون. ببینید اینطوری شروع کنیم، دوران من نسخ تخصیص. اول تقریری که تقریر باطلی است از نسخ رو بیان میکنیم، اینو میذاریم کنار، این حرف ما نیست. میام سراغ این نسخی که ممکن است که یه تقریرش از آیه سبحانی خوندید. حالا ببینیم آیه مزفر تقریر دیگری ارائه میده یا دیگه به اشاره نمیکنه که چطور ممکن است. در این تقریر کی دوران پیش میاد؟ کی مسئله نسخ پیش میاد؟ زمانی که شما یه عامی دارید، مولا عامی گفته است، اکرم العلمایی مثلا گفته است، یه خاصی هم دارید، لا تکرم وساق العلما هم مثلا گفته است، در تخصیص دوستان چه اتفاقی میفته؟ در تخصیص اصلا شما دو حکم ندارید. شما عملا چند تا حکم دارید؟ یک حکم دارید. چون عام رو با خاص تلفیق میکنید، تخصیص میزنید، در نهایت مراد جدی عام مخصصه. البته تخصیص ازمانی هم تهش همین میشه، یه نمیشه تخصیص. اما اون نهایتا میشه عام مخصص. اینطور نیست که خدمت شما از کنم عام یه حکم باشد و خواسته یه حکم دیگری باشد که بعدم داره میاد. حالا که این دعوا پیش میاد، زمانی که این عامه آمده مثلا یک سال بعد این خواسته میاد و در این فاصله موضوعی به نام عالم فاسق در مقابل مکلف بله وجود داره و هنوز خطاب دوم نرسیده و خطاب اول وجود دارد. این آقا میرسه به اینجا در حالی که مراد جدی متکلم اینه که این مصلحت نداره بلکه مفسده داره، اصلا حرمت گستاخانه از علما رو داره میگه، بعد من رسیدم به لحظه ای که عالم فاسق جلومه، هنوز خطاب دوم رو نشنیدم، عملا در بتونم اکرامش کنم دیگه. الان حاجت به بیان دوم، بیان دوم نیست، من باید اکرام کنم. و اگه اکرام کنم مقصده میره تو جیبم، مقصده تقدیری که بالاست. اینجا آقایون میگن اینجا من قائل به نسخ بشیم. یعنی چی؟ این مشکل حل شد. یعنی بگیم تا این زمان همین حکم به عمومیتش مصلحت داشت، از اینجا به بعد این حکم بگید مصلحت داره. لذا تو اگر اینجا عالم فاسق رو اکرام کردی، مقصده ای مرتکب نشدی، بلکه مصلحت گرفتی. اما فرض کنید این نبود، آمین، مثلا عمومات زکات رو گفته مولا، مثلا حالا این نصاب های کلی هم به فرض بود چون این داره، مثلا آقای زکات در مکه میاد، ولی اصلا پولی کسی نداره اونجا، زراعتی نداره، کشاورزی نداره، دامداری نداره که بخواد زکات بده. تخصیصاش مثلا توی مدینه میاد. خب اصلا توی این فاصله مسلمین امکان تمکن زکات دادن ندارن. مثلا عملا وقتی که تمکن پیدا میکنن خواسته هم بگید آمده. اینجا راحت تخصیص برقرار میشه. هیچ مشکلی هم نداره. پس دورانش هم توضیح میدم. پس مسئله خاص تخصیص و نسخ کجا پیش میاد؟ زمانی که وقت عمل رسیده ولی هنوز خطاب دوم نرسیده. اینجا شارع اگر مهم قائل به تخصیص بشیم، عملا متهمه به چی میشه؟ اینکه تفویت مصدر از ما کرده، اینکه عمدن باعث شده که ما مفسده بره تو جیبمون، نه مصلحت. یعنی میتونست این رو بگه یا باید میگفت ولی نگفت. اونم شارع عالمی که حواسش هست و همه اونها، اگه شارع موالی عرفیه بود آدم عادی بود میگفت این احتیاجش داره، او شارعی که حواسش به همه چیز هست، پس این رو دیگه تخصیص نمیدانسته است، بلکه روی حکم جدیدی میدونسته. یعنی اینو تا این زمان برای عمومیتش مصلحت قائل بوده که تخصیصش نزده و ما رفتیم عمل کرد. خب در همین فضا برای اینکه این دوران رو توضیح بدهیم مظفر می‌فرماد اون عام و خاص شما یا معلوم یا مجهول تاریخ یا معلومه تاریخ، یعنی هر دوشون زمانشون معلومه که خاص که آن که آن قبل خاص بوده یا قبل خاص بوده، یا معلومه تاریخ نیستن. اگه نیستن یا یکی از اینا معلومه یا مجهوله تاریخ. تو معلومه تاریخ هم یا مقارن زمانیه یا منفصل زمانیه. یعنی پنج تا فرض اینجا ایشون مطرح میکنه. تو احدهما هم یا ما یا از اون عام رو میدونیم که معلومه یا خاص رو میدونیم که ما معلومه. تو هر فرضی باید معلوم کنیم که اگر عامی آمده و خاصی آمده قابل تخصیص میشیم یا نسخ، قابل تخصیص میشیم یا نسخ، اینجا تخصیص یا نسخ. اینجا هم این هم مطلب پیش میاد. و دعوای اصلی و گیر اصلی هم زمانیه که ما میدانیم که عام و خاصی آمده و زمانشون هم کیه، و میدانیم که تا قبل از این که او خاصه بیاد یا تا قبل از این که او عام دومیه بیاد، قبل از این که اون خاصه بیاد وقت حاجت رسید. اینو میخوام حالا تو عبارت بررسی بکنیم که اینجا باید قائل به نسخ باشیم یا تخصیص باشیم. توی هر پنج فرض مسئله ما مطرح میشه. دوستان ببینید الان گیر اصلی کار دوباره رفت توی ثبوت و مصلحت. اینه که ما رو گیر میندازه. ما میدونیم که در تخصیص فقط یک مصلحت داریم، اونم چیه؟ اونم چیه؟ مصلحت اتیان عام مخصص. مصلحت اکرام عالم غیر فاسق، همین. اما در نسخ چی؟ دو مصلحت داریم. یه بار مصلحت ما اکرام همه یه. بگو علماست. یه بار مصلحت ما چیه؟ اکرام فقط علمای عادل، یا اصلا عدم اکرام و فساق که نسخ میکنه اون خطاب سابقه. لذا ما باز اینجا به ثبوت گیر کردیم. ببینید ما یه خطاب داریم، من هنوز هنوز مراتب حکم رو نگفتم، گذاشتمش برای ملازمات. ما یه عالم اثبات حکم داریم که ظرف فعلیت حکمه و تنجزش، یه عالم ثبوت حکم داریم که ظرف اقتضا و انشاء حکم. حکم شما برای اینکه صادر بشه، شارع نگاه میکنه به مصالح واقعیه، حکمی رو طبق اون انشاء میکنه. این حکمی که انشاء میشه هیچ ربطی به شرایط مکلفی نداره، نه این واقعیه، لب و لیسیدهی به قول اینا حکم، خود حکم. بعدن این که میخواد بیاد منطبق بشه روی زمین، وقتی میخواد بیاد منطبق بشه روی زمین، نگاه میکنه جنسیت رو، مرد یا زنه، سن رو بالغه یا نه، عقل رو مجنونه یا رشیده یا بالغه، اینا رو بررسی میکنه، میگه حکم مال ایناست، این حکمه انشائیه که واقعیه، برای این به فعلیت میرسه، برای او بچه به فعلیت نمیرسه، برای این مهجوره تو اینجا به فعلیت نمیرسه، برای این دیوانه به فعلیت نمیرسه، برای مرد به فعلیت نمیرسه، برای این زنه به فعلیت. اینجا که میاد دیگه تقسیم میشه، این عالم اثبات حکمه. حالا ما گیرمون اینجا اول ثبوتیه، گیرمون تو لسان نیست صرفا. بله علامتش اینه که اینا وقتی زمانشون از هم فاصله میگیره، آیا وسطش وقت حاجت امتصال بوده یا نبوده. مسئله ثبوت و نسبتش با اثبات از مسائل خیلی مهمه در اصول، دوستان خیلی مهمه. الان توی عبارات آی مظفر بعد از نسخ و تخصیص هم که برسیم انشاءالله به ملازمات عقلیه، اونجا هم به همین شکله، یعنی میرسیم الان مثلا انشاءالله ببینید اجتماع امر مکه، الان اول جلد بعد مثلا تو مسئله زد یا مسئله مقدمه واجب خدمت شما که عرض بکنم، اونجا خیلی دیگه این حرفا پررنگ، تو مسئله اجزا بسیار پررنگ میشه، بحث مصلحت واقعیه و نسبت حکم و مصلحت و مفسده واقعی، اونجا خیلی دیگه این مطلب پررنگ میشه. عبارت یکم بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. جنبه ثبوتی اصول اونم هست. ببینید جنبه ثبوت اگه به ما کمک کنه برای به دست آوردن قواعد عامل الاستنباط توی اصول، یعنی اون جنبه دیگه از این حیث که میخواهد به ما هستی شناسی بدهد کاری نداره، به ما میخواد حکم شناسی به ما بده، ولی چون حکم وابسته به مصالحه، مجبور مصلحت شناسی هم یکم بکنه. دقت کردید؟ من مجبورم وقتی که میخوام در مورد حکمم حرف بزنم، وقتی میخوام حرف بزنم که اینجا باید قواعد عام و خاص رو پیاده کنم، یعنی نسخ و یا نسخ رو، باید نگاهی هم به مصلحت داشته، به مصلحت و مقصدی واقعی داشته باشم. از این جهت دیگه بحث کلامی نیست. بله این درست. پیدا میکنم. بله حالا دو تا بحثه. یک بحث این که اولا بعد مبادی داشته باشیم، ولی این خارج از محل نظاره. ما اینجا نیامدیم ثابت کنیم مخطئه ایم. ما توی بحث نیومدیم ثابت کنیم ما جز تصویبی های اشعری نیستیم. ما تو کلام ثابت، یه استفاده داریم ازش میکنیم. اما فرمایش شما میشه. از اون مبادی به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم. مگر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدن، کی گفته؟ اینجا ثابت نکردیم اصلا. استفاده کردیم. استفادهش که دیگه ربطی به کلام نداره لزوما. ما از ادبیات در بحث مشتق استفاده کردیم. در بحث اوامر استفاده کردیم. او بحث که دیگه لزوما ادبی نیست که. یعنی در مسیر استنباط ما داره کمک میکنه با تعریف های مزنفه. یک دو. در اصول نجف ولی اون اتفاق هم افتاده. یعنی چی؟ یعنی این که خود بحث رو اووردن توی اونجا بحث کردن ازش، خود بحث فلسفی رو. اصلا بعضی از آقایون معترض بودن که ما لازم نیست فلسفه جدا بخونیم.
کار اصلی ما اصوله، هر جا لازم شد فی المجلس اجتهاد فلسفی میکنه و همین منهدم کرده فلسفه رو تو اصول نجف. یه چیز عجیب غریبی شد، اصلا شطور گاف پلنگی شد. اون باز یه مدل دیگه است، اما با صناعت علمی که آقای مظفر هم داره تبعیت میکنه، آقای مظفر واقعا بحث کلامی نمیکنه، مگر یه جا تصریح میکنه، اونم توی مستقلات عقلیه تصریح میکنه که این بحث کلامیه، مال اصول نیست، ولی چون که استیفا نشده این بحث بر کلام دارم اینجا مطرح میکنه، اما اینجا نداره استفاده میکنه. بعد یعنی کبرای فرمایش شما درسته، شما با کلام بتوی کلام بحث کنید، اینجا داریم استفاده میکنیم از اون. ما اینجا هیچ بحث کلامی ثابت نکردیم، فقط استفاده کردیم، اینا با هم فرق میکنن. ثمره این بحث این شد که اگر وقت حاجت رسیده باشه شما باید اون خطاب دوم رو ناسخ خطاب اول بدونید. خطاب اول دیگه پر رفت. بله اگه تخصیص باشه چی؟ نه خطاب اول هست دوم هست با هم جمعشون میکنیم. نه اصلا یکی نمیشه. خطاب دوم را تو اکمال فساق میگه اکمال ما رفت، اما تو تخصیص چی؟ میگه نه با هم میشن یه چیز. تمام میشه. دیگه با خطاب اول نیست. او از کار میفته. لذا هم در اون بله تنها آیه‌ای که دیگه قطعیه که نسخ توشه، بله قدمو بین یدی چی نجواکم صدقات، که اونجا دیگه امیرالمومنین تنها کسی که رفت صدقه نمیدن، چه اینا چشون بوده که بقیه نمیرفتن بدن. واسه پیغمبر رو ببینید چه اشکال داشت. فقط امیرالمومنین میره اینو انجام میده فقط. بعد خطاب دوم که میاد کلا از ولی میره دیگه، لازم نیست صدقه بدن. حالا استحبابش باقیه، چیزی ازش باقیه یا نه، این حرف دیگه است. اینو کجا خوندین؟ آفرین. تو امر بعد الحظر هم داشتیم که آیا نسخ وجود میکنه، استحبابش باقیه چیه. بعد جاهای مختلف اصول تو ذهنتون باشه، نه لفظی، نه اینکه این لفظه بعد اونجا باشه، محتواش باید باشه، محتواش. بله اصلا دیگه عامی نداریم اگه قائل به نسخ بشیم، اصالت العلوم منفجر میشه دیگه اینطوری. بله اون وقت میشه، اون وقت تمام حرف قبلیمون، اگه قائل شدیم که اصالت العلوم باقیه میشه، اگه یه اصولی شدیم که گفت نه نمیشه، برمیگردیم به سابق. اعلم ان العام و الخاص المنفصل، دعا کنید برسیم تا آخر باید رو بخونم. یختلف حالهما من جهت العلم تاریخهما معا، بس تو عام و خاص منفصل، اگه متصل باشه قطعا مسئله نسخ پیش نمیاد، چون در خطاب واحد و در زمان واحد کار تمام شده دیگه، اصلا حاجت به عمل نمیرسه که مشکل نسخ پیش بیاد. آقای مظفر حس اثباتی رو بیشتر بحث کرده، من از ثبوت شروع کردم. آقا عام و خاص منفصل، یا علم داریم که عام در سال 1 هجری و خاص در سال 5 هجری آمده، یا علم نداریم، یا علم به هر دو داریم، به تاریخ هما معن او به تاریخ احد هما او الجهل به هما معن، یا به هر دو جهل داریم، یا به یکی علم داریم، یا به هر دو علم داریم. فقط یقال فی بعض الاحوال به تعیین ان یکون الخاص ناسخا للعام، تو بعضی از حالات باید قائل بشیم که خاص نسخ میکنه عام رو، او منسوخا له، عام نسخ میکنه خاص رو، اول اینطوری عبارت رو بخونید، اول خاص رو منسوخا للعام، او مخصصا ایاه، یا نه خاص ایاه و عام را تخصیص میزنن. فقط یقع و شکو فی بعض صور، تو بعض صور شک میکنیم، وقتی مجهوله یه تاریخ باشه من چی بگم، من کجا بدونم عمل میتونسته بشه نمیتونسته بشه، قائل به تخصیص بشم، قائل به نسخ بشم. ولی تفصیل الحال نقول، اینجا دیگه مظفر مسجم فرمایش داشته، و برای اینکه تفصیل بدیم بیان رو اینطوری میگیم، ان الخاصه و العامه من ناحیت تاریخ صدورهما لا یخلو من خمس حالات، پنج حالت داریم از جهت تاریخ صدور عام و خاص. فاما یکون معلومه تاریخ، یک، او مجهوله تاریخ، دو، او احدهما مجهولا و الاخر معلوما، یا یکیش معلومه یکیش بله مجهوله، هذه ثلاث صور، این سه تا صورت. ثم المعلوم تاریخهما، اونایی که تاریخشون معلومه یعنی صورت دو صورت اول، اما ایولم تقارنهما عرفا، یا عرفا میدونیم اینا با هم مقارن آمدن، او یولم تقدم الان، یا میدونیم که آن مقدم شده است بر خاص، او یولم تأخر الان، یا میدونیم آن متأخر شده. فتکون الصور خمسا. آقا پس بالا سه تا داریم که یکی از صورش چی میشن آقا؟ سه تا حالت براش پیش میاد. یعنی شما یه مجهوله تاریخ دارید، یه معلومه، لذا این تقسیم رو بعد بر اساس عبارت دقیق‌تر کنید که نوشتم، یه مجهوله تاریخ دارید، یه عهده ما معلوم دارید، این شد دو صورت، یه معلومه تاریخ دارید که سه صورت داره، یا تقارن عرفی داره، یا عام مقدمه یا خاص مقدمه. از صورت الاولا، اذا کان معلومه تاریخ مع العلم به تقارنه ما عرفن، اگه هر دو معلوم باشه تاریخشون، ولی میدونیم عرفن تو یک بستر زمانی هم، نه اینکه تخصیص متصله ها، میدونیم که اصلا این مثلا اینجا گفته شده صبح زور این اتفاق افتاده، و اصلا اینجا مسئله این که کس دیگه بیاد عمل بکنه وجود نداشته، یه مجلسی صبح یه چیزی تصویب بکنه تا بعد از ظهر، اصلا نرفه همین شورا نگه من رو نمیخوام فعلیت چیزی زال ببرم. عرفن این توی یه بستر زمانی بوده، اینجا لا مجال فانه لا مجال لتوهم النسب فیه ما، و مضاف ملاکش دوستان نگفته، ای کاش اول ملاک رو میگفت که کی میشه توهم در نسب کرد. من ملاکش عرض کردم وقتی وقت حاجت عمل برسه، ملاکش رو پایین میاد توی صورت بعدی میگه، اینجا قطعا تخصیصی. حالا از صورت ثانیه، اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم العام فهذه الا صورتین، اگه تاریخشون معلوم باشه ولی آم مقدم بشه. ببین دو تا صورت شو آ، ببینید عبارت الف اول، ای یکون ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام. زکات عام اومده بود که زکات به طور کلی بدید، تخصیصهاش و این توی دوره‌ای که داره تخصیصهاش میاد ملت هنوز فقیرن، کسی زکات نمیتونه بده، بعد تخصیصهاش میاد، بعد تازه ملت ثروتمند میشن. اینجا دیگه باز مسئله نسخ مطرح، بله؟ چون اصلا کسی نمیتونسته عمل بکنه به اون عام که بعد بگیم وای مسئلت از دستش رفت، شاره چرا بهش نگفتی؟ نه، میتونه تخصیص باشه. و ظاهر انه لا اشکاله این ازن فی حمله علت تخصیص به غیر کلامه، اینجا راحت میتونه قالب تخصیص بشه. حالا چرا؟ یعنی عملا دارای مظفر میگه اصل ما در تخصیصه. چرا؟ اما حالا چرا اینطوری؟ لأن النسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ کما قیل، یا میتونیم بگیم که همونطوری که بعضیا گفتن اگر قبل الوقت خاص بیاد قطعا نمیشه بهش گفت نسخ. خب چرا؟ دوباره چرا باقی میمونه؟ چرا نمیشه گفتش نسخ؟ ظاهرا ملاک رو ای قرار دادن، حتی ملاک اثباتیه ها، ثابت نمیکنه دستو، مگر اینکه اینا قائل به این شده باشن که شارع نسخش فقط زمانی بیان نسخیه که وقت عمل به عام رسیده باشه بعد تخصیص بزن، این حالت برای شارع میشه نسخ. و اما لأن الاولا فیه تخصیص که ما سیعتی فی صورت العالیه آتیه، یا این که بگیم اولویت با تخصیصه، همونطور که در صورت بعدی میگیم که حالا میخونیمش، یعنی قائل بشیم در این دوران اولویت با تخصیصه. از ثانی، پس آقا وقتی که وقت حاجت نرسیده قطعا تخصیص، وقتی تقارن عرفیه قطعا تخصیص، بریم صورت بعد، ای یکون ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام، گفت اکرم العلماء، من رفتم هر چه فاسق بود از علما اکرام کردم، منم مریض بودم چه رفتم فاسق اکرام کردم. بعد یه دفعه مولا گفت لا تکرم فاسق، گفتم وا این همه مفسده چیکار کنم، شاید من مردم قبل از اینکه اون بتونم توبه کنم، بتونم لا تکرم عمل بکنم، این همه مفسده رفت تو جیبم. اینجاست که بحث نسخ پیش میاد، مسئله نسخ میتونه پیش بیاد. و هذه سوره یه اشکل و صور، این از همه سخته. چرا دوستان؟ چون عامه آمده من به عام عمل کردم و اگه مفسده توش بوده رفته تو جیبم، حالا نمیتونیم نجاتش بدیم، اینم تخصیص قائل بشیم یا نه. و هی التي وقع فیها الکلام فی فی ان الخاصه یجب ان یکون ناسخن او یجوز ان یکون مخصصن ولو فی بعض الحالات. اینجا بحث شده که خاص لزوماً باید ناسخ عام باشه یا میتونه مخصص باشه. و مع الجواز، اگه قائل به جواز بشیم، یتکلم هینا اذن فی ان الحمل علی تخصیص هو الاولا اول حمل علی نسخ. اگه قائل بشیم که آقا نه تخصیص هم جائزه، اینجا سوال پیش میاد که الاصل هو تخصیص اول نسخ. یه دیگه اینجا میگن قطعا دیگه نمیتونی شما تخصیص جاری کنی، قطعا صورت صورت نسخه. حالا مظفر میگه اگر قائل به جواز شدیم، واجب که نگفتیم، گفتیم جواز. حالا ببینیم که نسخ رو میتونیم بپذیریم یا تخصیص. فالذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص ناسخن، او کسی گفته باید اینجا قائل به نسخ بشیم، چی خواسته بگه؟ فهو ناظر الی ان العامه لما ورده و حل وقت العمل به به حسب الفرض. او گفته که وقتی عام آمد و حلول کرد زمان عمل به عام به حسب فرض، که فرض دومون اینه، فتأخیر الخاص عن وقت العمل لو کان مخصصا و مبینا لعموم العام. اگه بخوای بگی که اون تخصیصه که مؤخر شده از عمل مخصص آقا نه ناسخه برای عام، یکون من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه. این میدونی برای مولای ما چه صفتی به وجود میاره؟ این مولا تأخیر میکنه از بیان در وقت حاجت، یعنی وقتی که لازمه حرفو. و هذا قبیح ولا یسر من المولا الحکیم یا من الشارع، هو قبیح من الحکیم، مولا حکیم که کار نمیکنه. لان فیه اضاعت للاحکام، تازه ملاکو گفت ول مصالح ول این ملاک، آقا این ملاک ولی مصالح العباد بلا مبررن، چون این اضاعه و تضییع قطعی احکام و مصالح بندگان بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه. فوجب ان یکون ناسخا للعام، اینجا لازمه که ما قائل به نسخ بشیم. والعام باق علی عمومه، عام بر عمومش باقی میمونه. یجب العمل به الی حین ورود الخاص، تا زمانی که خاص آمده عام مصلحتش در همون عمومیته. فیجب العمل الثانی علی طبق الخاص، بله وقتی که خاص آمد دیگه بعد طبق خاص عمل کنه. حالا آقا این شد قول کسی که قائل به وجوب نسخه، در چه صورتی؟ در صورت معلومه تاریخ بودن زمان عام و خاص. خب کاش سوالاتون سخت‌تر می‌شد. در صورت معلومه تاریخ بودن عام و خاص و تقدیم عام و رسیدن وقت حاجت و تأخیر خاص، تو این حالت بله سواله خوب شد آجه داده باشم. اینجا که این پریدی های امامی خرابش کردی، آره تو این حالت این آقا قائل به وجوب نسخ شده. و اما من ذهب الی جوازی، اونایی که گفتن آقا جائزه، نه جائزه که قائل به تخصیص بشیم، جواز کونهی مخصصن، او چی خواسته بگه؟ فلعله ناظرون الی ان العامه یجوز ان یکون واردن، خیلی خوبه، لبیان حکم ظاهری سوری، عام آمده برای حکم ظاهری سوری، لمصلحت، مولای مصلحتی تو ذهنش بود، حکم واقعی رو نگفت. مثل چه عوامری؟ مثل عوامر امتحانیه. میگم آقا اصلا من تشنم نیست، میگم برو آب بیار، میخوام تربیتت کنم که ولایت پذیر بشی مثلا. من بگم
ببین دوستان، ما در صدور احکام دو نوع مصلحت داریم. مصلحت گاهی مصلحت در جعل، گاهی مصلحت در مجهول. مصلحت در جعل یعنی چی؟ یعنی مصلحت در نفس امر یا نه، اصلا کاری ندارم دارم به چی امر میکنم یا از چی نهی میکنم. برو آب بیار، برو سراغ چهار رو برگرد، دوباره برو برگرد، یه بار دیگه برو برگرد، تو سربازی معامله این کار میکنم، بشین پاشو، اصلا تو آمادگی بدنش معامله ترسید لزوما نداره، پاشو بشین، دوباره بشین پاشو. میخوام فقط یادش بدم که ما دستور بپذیریم، اصلا این نشستن و پا شدن خود نشستن مصلحتی خود رفتن دنبال آب یا رفتن طبقه چهارم میشه. مثلا اگر حالت عادی نمیخواد میگه مولا رو به چه شبه میگه برو بیا. اما گویی مصلحت در مجهوله، مولا تشنه است میگه برو آب بیار، یعنی مصلحت در مأمورون بهه، مصلحت در منهیون عنه. توی مصلحت جمع مصلحت در امره یا در نهیه.
بعدا بحثای خوبی توی حضیره.
این چیزی که عبارت شو دارید میخونید یعنی مصلحت جمع. مولا حکمون ظاهری یا سوری برو آب بیار، اصلا این حکم مصلحتی توش نیست. اما لمصلحتن اقتضت. چون اینو گفتم؟ چون توی امره مصلحتی، توی جعله مصلحتی گفتم اکرم العلماء تا ملت توجه کنن به علماء. نخواستم من فعلا تخصیص بزنم خرابش کنم تو ذهنشون، دقت کنید. نه این فست آقای اکرم، نه نه، میخوام مردم عالم دوست بشن. مثلا علم تو کشور رو باید هیلی کم اکرم العلماء، علماء رو اکرام کنید، علماء رو کنم، علماء 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 علماء. نمیخوام همه بدن همه علماء رو بگید، میخوام علم توی کشور خلاصه بزرگ بشه، گرامی بشه. ببینید مصلحت در جعل نه در مجبور بزنه. آقای مظفر این اون آقایونی که قائل به جوازن میگن چه اشکال داره؟ مگه مولا باید همیشه احکام واقعی رو بگه؟ بله مصلحت نقتضت، فقط یه اشکال پیش میاد. آفرین، مفسده رو چی کار کنه؟ مفسده میده تو جیبش. قبول دارم مولا این مصلحت داره، این مصلحت پوشش میده اون مفسده ای که داره تو جیب این میره یا نه؟ که این سوال اولین بار کجا خوندید؟ همین سوال که مولا یه کاری میکنه مصلحتی داره، اما از طرف مصلحت مفسده میره تو جیب ما. نه آیا عباسی احسنت احسنت، یعنی من از اون امتحان تا الان منتظر این بودم، باور کن. آفرین آفرین، خیلی عالی. تو بحث چی بود؟ امکان تعبد به زنون. اونجایی که بحث مصلحت تسهیل مطرح میشد، اونجایی که میگفتیم مولا چطوری داره ما رو به امارات ارجاع میده، همینا تو ذهن تو دیگه. آفرین چطوری ما رو واقعا همین تو ذهن امارات ارجاع. امارات که خطا توشونه، چطوری میگه برو خبر واحد عمل کن؟ چون گفتیم مصلحت تسهیل داریم، با اینکه شاید بفاسدی هم اتفاق بیفت یا مصالحی نره تو جیبمون، که اونجا بحث معذوریت اینا پیش میاد. احسنت. حالا چیکار کنم من الان برای شما؟ آقا اونایی بود که هم تیم ما نمره پخش کردین همطوری بزولن همطوری. نه بعداً بهم بگید. شنبه بهم بگید کیا چه کارن، چطوری اوضاعشون. شنبه که این دو تا سوالی که پرسیدم فرستادید برام، هر کسی نفرسته مثل اینی که سر جلسه امتحان نبوده، شنبه میخوام اینا رو. انداختم شنبه. نه بیارید دیگه. بیارید. بیارید. خیلی خوب. و اما لمصلحت اقتضت کتمان الحکم الواقعی. مولا به هر دلیلی میخواست حکم واقعی رو کتمان کنه. آقا اصلا شاید مولا نمیخواست لو بده که بین این علما فاسق هم هست، شاید جزو منافقین بودن، نمیخواست اونا بفهمن که این میدونه منافق توی بینه. پیغمبر به همه صحابه اکرام کنید جز اونایی که اومدن تو عقبه خواستن منو بکشن. آقا مثلا شاید نخواد پیغمبر این الان بگه که اینا میدونن، میدونن قضیه رو دیگه. بعد از غدیر آمدن برای قتل رسول الله، که بعدن حذیفه که اینا رو دیده بود و اسم تک تکشون رو میشناخت، بر بدن هیچ کدوم از اینا نماز نخوند. لذا هر وقت کسی از صحابه میمرد همه منتظر بودن حذیفه میاد نماز بخونه یا نه. اگه نمیخوند معلوم شده منافقه، جزء کسایی بود که بنا گذاشته قتل رسول الله. خب و اما بعد ولو مصلحت تقیه، هر مصلحتی، هر چیزی که باعث بشه حکم اول من سوری بشه، اما مصلحت تدرج فی بیان الاحکام، خود اینا مصلحت مولا نمیخوام همیشه یه دفعه بگه، لذا کم کم میگه. آره هستش. کما هو المعلوم من طریقه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیان احکام شریعه. ولی ما ان الحکم الواقعی التابع للمصالح الواقعیه الثابته للاشیاء بعناوینها الاولیه انما هو على طبق الخاصه. حکم اصلی ما او خاصه طبق خاصه، نه عام. فاذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم. با اینکه وقت عمل به عام رسیده بود. فیکون مبینا للعام و مخصصا للعام. تخصیص اینجا نسخ نیست. اینا دارن میگن. اینا میگن عین تخصیص. لذا اصلا اون اکرم العلماء اولی مصلحت به عمومیتش مصلحت نداشت. و اما الحکم العام الذي ثبت اولا، اون اکرم العلماء اول که ثابت شد ظاهرا و صورتا، که به صورت ظاهری ثابت شد، ان کان قد ارتفع و انتهى امده فانه انما ارتفع لارتفاع موضوعه و ليس هو من باب النسخ. اگر اون حکم اول ما، اگر اون حکم عام اولی ما که به صورت ظاهری و صوری خدمت شما که عرض کنم ثابت شده بود، ان کان قد ارتفع و انتهى امده، اگر مرتفع شد و دیگه زمانش به پایان رسید، انما ارتفع الارتفاع موضوعه، چون موضوعش از بین رفت، موضوعش تقیه بود، موضوعش این بود که طرف یاد بگیره مثلا منقاد بودن نسبت به مولا رو، موضوعش این بود که علم پروری تو کشور رواج پیدا کنه، خود دیگه از بین، دیگه زمانش عملش به پایان رسید، الحمدلله حاصل شد، موضوعش تدریج بود حاصل شد، دیگه وقتی رفت هم عمومیتش از بین میره. یه سوال، آیا این همون تخصیص ازمانی آیه سبحانیه یا نه؟ این جمله سبحان اسمش بودش نسخ، اینجا داره میگه اینه ولی اسمش نسخ، بگو لیسه هو و من باب نسخ. و ازا جاز ای یکون الان مواردن الاهازن نه، اگر بتونیم این آب هست، پاراگراف دوم مالی کی بود؟ مالی کسی بود که قادر به جواز بود، داشتیم توضیح میدادیم که میخواست بگه حرفم علکی نمیزم، اما حرفم مبنا داره. حالا مضافر میگه چی؟ اذا جاز ای یکون الان مواردن الا هازن نهد من بیان الحکم ظاهرن و صورتن فا این ثبت ذالک کان الخاصو، اگه دومی بپذیریم کان الخاصو مخصصن، ای کان کاشفن عن الواقع قطعن. خاص دیگه میشه کاشف از واقع، کاشف از مراد جدی، همونطور که تو بحث قبل خوندیم. و ان ثبت انه فی صدد بیان الحکم الواقعی التابع للمصالح الواقعیه ثابته للاشیاء بعناوینها الاولیه فلا شک فی انه یتعین کون الخاصه ناسخا له. دوباره تو همو تردید، اگه بیان بالا رو بپذیریم و مثل بالا حکم صادر بشه، اگه مثل این مدل حکم صادر بشه که ظاهری و صوری باشه، قائل به تخصیص میشیم. اما اگر قائل بشیم که هم حکم عام هم حکم خاص احکام واقعی التابع للمصالح الواقعیه الثابته للاشیاء عند عناوین الاولیه، یعنی هم عامه ثبوت واقعی داره هم خاصه، اینجا و وقت عملم رسیده، اینجا من با قائل به چی بشم؟ نسخ بشم، نه تخصیص. حالا آیه مظفر چی فهمید؟ ظاهرا اینطوره که باید ثابت بشه که این عمومه حکم ظاهری و صوریه، ولی خب گیر ما الان که ما اینا کجا بفهمیم؟ اصلا سوال ما این بود. حالا مظفر میگه اگر ثابت شد،
ثابت
شد تمام مسئله حل میشه. اون جوابش هم نمیدونم، قبول دارم. بعد بگیم که اون مصلحت تدرج اینقدر زیاده که این مفسده ها، البته توی مفسده ها اگر اینو بگیم بعد قائل بعدا بشیم به معذوریت، چون مولا خودش نگفته قطعا عقابم نمیکنه، گیر ما بیشتر میره تو مصلحت، مصلحت دستم نمیاد. و اما لو دار الامر، اگه نفهمیدیم که حکم ظاهری و صوری بود که بعدا خواستش اومد، یا حکم واقعی نفس الامری بود که بعدا خواستش اومد، نمیدونم آقا، اینجا دورانه نمیدونم کدوم. و اما لو دار الامر بینهما، بین اینکه قائل بشم حکم ظاهری و صوری بوده و اون خواسته تخصیصه، یا اینکه حکم عامه واقعی بوده و اون خواسته نسخه و ناسخه، اگه دار الامر بینهما اذ لم یقم دلیل علی تعین احدهما، که اصلا این محل بحث ماست، بل هیچ کدومش هم دلیل اقامه نشد، فایهما ارجح فی الحمل، کدومش بهتره؟ فنقول المظفر چی؟ الاقرب الی الصواب هو الحمل علی آرزو. دوباره بر جوانان عیب شده، ول وجه رو بذار جلسه بعد، ول وجه فی حالا ایشون صحبت میکنم در اصالات عموم و صورت سالسه و بعدم رابعه و خامسه انشالله. این بحث رو دیگه جلسه آینده